و این نقل و انتقالات اتفاق بیفته، این تصور مقداری تصور درستی نیست.
نه همچین تصوری کسی نداره، اما در مدیریت کلان کشور قاعدتا باید نگاه متفاوتی حاکم باشه.
بله میدونم. ببینید توی مدیریت کلان که بخشش دیر مجموعه به هر حال به این کارهای یعنی خط مقدمی به هر حال منتهی میشه، این بحث هست. بالاخره محل تامین این موارد و یعنی این اعتبار از محل فروش نفته. فروش نفت هم به یک جا که اتفاق نمیفته.
نه 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 ببخشید. نه بحث اعتبار یه بحث دیگه است. ما الان ما هر چی میایم سراغ میگیریم به تحریم نسبت داده میشه. نه الان بحث سر این هست. آیا ما غیر توان تولید داخل داریم یا نداریم؟ داریم.
خب ما که توان داخل داریم.
خب پس دیگه چه کار تحریم و فروش نفت داریم؟
ببینید اصلا بحث فروش نفت، ببینید منابعش باید تامین بشه. ما که تولید کننده داخل چه؟
ما که با پیمانکارانمون هم تصویر نمی‌کنیم آقای دکتر. پیمانکارانمون هم باشون تهاتر می‌کنیم، بهشون زمین میدیم، بهشون هم امکانات میدیم، بهشون شهرداری هم که بهشون تراکم میدن. پس ما خیلی لنگ این قضیه نیستیم. بلدیم ما پیمانکارمون چه کار کنیم.
کلیت صحبت کردن و اینو این مدلی نشت دادن در حق اونهایی که قیر رو میگیرن و پروژه رو اجرا میکنن یه مقداری.
نه 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 ما با اونا کاری نداریم که. ما صحبت به سر انجام نشه، ما صحبت به سر ترک فعل هامون هست. والله فعل ها که مشخص انجام شده، اون هم تازه ببخشید منتی نداره، وظیفه انجام شده. غیر از این عرض میکنم
نه، این که اینها وظیفهشون انجام میدن در قبال هر حال حقوقی که میگیرن، این درسته.
خب
شما یه لحظه توجه بکنید، ما قرار هست بریم قیر بگیریم بریم پروژه اجرا بکنیم یا سطح روی های آسفالتیمون رو درست بکنیم.
بله بابا.
این که کاملا روشنه.
بله.
این که ما قیر رو چه مدلی بگیریم و چه زمانی اعتبار میاد، کی نفت فروخته میشه، خواهم بگم به یک جا اتفاق نمیفته که من در یک زمان
مختصر این
قیر رو تهیه بکنم.
ما ببینید ما در مجلس شورای اسلامیمون جمعی از نخبگان کشور حضور دارن، ما اصلا اینو انکار نمی کنیم. پس طبعا وقتی جمعی از نخبگان حضور دارن، انتظار کار متفاوت، نگاه متفاوت نسبت به من هاشمی که اینجا نشستم و دارم از شما به نمایندگی از مردم سوال میپرسم هست. من میخوام یک خدازاده همراه ما بشن. جناب دکتر حسینی، من ممنونم که همراه ما بودید. جانم بفرمایید.
اجازه ندادید من صحبتم کامل بشه.
منعقد بشه. خواهش میکنم بفرمایید.
از خود شما میپرسم، ما قرار قیر بگیریم 2 میلیون تن.
بله.
یه رقمی بابت وی بی باید بدیم به شرکت هایی که طرف مقابل هست.
بله.
خب رقم تامین این به هر حال ماهانه تامین میشه به یک. بله. باره که تامین نمیشه که حوزه دولت بره کامل این قیر رو بگیره، ظرف مثلا یک ماه همه رو دپو بکنه، بعد ببره پروژه اجرا بکنه. اینها سنواتی اتفاق میفته، یعنی محل تأمینش و بعد کارهای اجراییش. میخوام بگم که ما ناگزیریم از این که یه بخشی از این کار رو در جهت نقل انتقال و رسیدن به دست مصرف کننده، این کاملا روشن، این خیلی پر ابهام نیست که ما مثلا ایراد بگیریم. این طبیعی ترین حالته. اون تا یه مسائلی تو این وضعیت هست، در حال یه بخشش میشه تأمین اعتباری، یه بخشش میشه الان نهادهایی که کارخونه‌هایی که قیرساز هستن.
بله.
اونهایی که پیمونکارن و قیر رو میگیرن سر یک موعد مقرری و محل دپو ندارن، دیرتر به پروژه میرسه. اینها عواملیه که دست به دست هم میده، ما بخشی از کار یعنی فصل کار رو از دست میدیم. این به هر حال ناگزیره با توجه به اقلیمی که ما داریم.
بله.
نهایت کاری هم که مجلس در این حوزه واقعا توی حوزه بودجه امسال آقای وانسکرپولازاده میدونه هر سال بخش عظیمی از مسائل مربوط به نحوه قانونگذاری و نحوه تأمین این بود.
بله.
خب امسال یه بخشی از این رو حل کردیم، ضمن این که آبود تفاوت بدهی این حوزه هم در همین امسال اتفاق افتاد، اون هم انشالله تأمین میشه.
انشالله. سپاسگزارم
که بخش از این مشکل حل بشه.
سپاسگزارم جناب دکتر حسینی، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر. خدا نگهدار از تری. آقای مهندس کدخدازاده، صحبت‌هایی که بین ما گذشت رو شنیدید. اگر جنبندی بر صحبت‌ها دارید یا تکمله‌ای دارید که میتونه کمک حال ما باشه برای روشن‌تر شدن موضوع، من هنوز اون ابهام سر جاش هستش. ما میدونیم که کم بوده زمان داریم، ما میدونیم که رسوندن به هر حال دو سر موضوع به هم خیلی سخت هستش، اما ما مدیرانی که به هر حال متخصص هستن بر سر امر نشستن برای همین موضوع نشستن، وگرنه خب چه لزومی داشت که این به دست مدیران سپرده بشه. اگر جنبندی بفرمایید سپاسگزار میشم.
اولا خب من آیه حسینی کلان از اصطلاح بس گفتگو خارج شدم، ولی من جا داره که ازش تشکر کنم به خاطر حالا توضیحاتی که دادن. ببینید ما یه بحثی که داریم شاید بگیم در اصل اگر بخوایم رو بس غیر تهاتوری یا همین غیر به اصطلاح بدون عدد و رقم بحث بکنیم، در اصل سال 1400 این نهادینه شد.
بله.
ببینید ما در سالهای گذشته داشتیم موارد رو و مواردی هم که عنوان میشد، ما همونطوری که آقای حسینی گفت توی شرکت های غیرسازمون نسبت به این قضیه تمایل کمتری بود،
فقط چون زمانم کوتاه، خیلی
کوتاه، من سعی میکنم سریع جمع بکنم. نسبت به اصطلاح شرکت های غیرسازمون نسبت به این قضیه تمایل کمتری داشتن، چون مواردشون میتونستن تو بازار آزاد تو بورس عرضه بکنن و قیمت بیشتری رو بگیرن.
بله.
در حالی که این قضیه شاید براشون سودی که نداشت هیچ، خب یه مقدار هزینه هم در بر داشت. این سال یعنی سال 1400 مجلس یه ذره دقیق تر وارد شد. ما سالهای گذشته قیر رو که میگرفتیم با گرفتن سهمیه ما قیرها قیمتش بالا میرفت، ما هم عددی و رقمی میگرفتیم، یعنی سهمیه‌مون خود به خود پایین میومد. امسال مجلس الحمدلله مخصوصا کمیسیون عمران و کمیسیون بودجه وارد این قضیه شد و قیمت قیر رو ثابت کرد و گفت آقا اگر شما این 2 میلیون تن رو دارید بگید، این 2 میلیون تن هر عددی در بورس بالا و پایین بره این 2 میلیون سر جایی هست. یه مطلب دیگه هم که خود شما فرمودید آقای حسینی هم انجام دادن، بحث نحوه اجرا و آیین‌نامه اجراییش بود. ما آیین‌نامه اجراییمون طوری بود که یعنی در سال 1400 آبان ماه قیر دیگه به دست ما رسید. یعنی خیلی از موارد ما از دست داده بودیم. امسال برای سال 1401 خب علاوه بر اینکه عدد و رقم رو یه مقدار بالاتر بردن، دومین موضوعی که من فکر میکنم شاید خیلی برای ما مناسب باشه و اگر اجرا بشه عالیه، از همین فروردین ماه شرکت نفت رو موظف کردن، شرکت های غیرساز رو موظف کردن که سهمیه 1401 رو شروع بکنن. اگر این سیستم که نهادینه شده اتفاق بیفته و به نظر من خبر خوشی هستش، این قضیه برای من،
یعنی کمبود زمان رو ما جبران میکنیم،
ما کمبود زمان رو جبران میکنیم، ما کمبود غیر به هر صورت بخوایم با توجه به توان داخلیمون هنوز پابرجاست که امیدواریم اون قضیه هم به تدریج حل میشه.
سپاسگزارم از حضورتون، از توضیحاتتون و از همراهیتون آقای مهندس که از خدا زاده عضو محترم هیئت مدیره و معاونت محترم ساخت و توسعه راه‌های شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور. صبح بخیر و خدا نگهدار شما.
صبح و گفتگو آرزو میکند که خانه تان امن باشد.
مامان بابا خیلی خوبن سای خدا، وقتی نیستن میشن باور کن به خاک آقا، بنده کفش یادمه، بنده کفش زیر پا نمونه.
خانه امن.
در بخش خانه امن مثل همیشه میخوایم استفاده کنیم و یاد بگیریم از بیانات سرکارخانم دکتر فرشته روح افزا، پژوهشگر ارشد حوزه زنان و خانواده، و میخوایم ببینیم که در مسائلی که باید بیاموزیم مدیریت خانواده را تا برسیم به خانه امن، چه نگاهی باید حاکم باشه، هم بر مسئولین ما، هم بر خانواده های ما، هم بر افرادی که مادران آینده، مدیران آینده خانواده رو تربیت میکنن. پدر مادرهای امروز باید چه نگاه‌هایی داشته باشن تا برسیم؟ ما در سیاست‌های آموزشیمون یک سری سیاست‌های رسمی داریم که در مدارسمون، در آموزشگاه‌هامون، در دانشگاه‌هامون در حال اجرا هست، در حال تربیت نسل‌های آینده هستند، اما این فارغ نمیتونه بکنه ما رو از نقشی که پدران و مادران ما دارن در آموزش مدیران آینده‌ای که میتونه کمک حال خانه امن ما باشن، کمک حال ایجاد خانه امن ما باشن، زنانی که در آینده قرار هست مدیران همین خانواده باشن. روی خط ارتباطی سرکار خانم دکتر روح افزا سلام عرض میکنیم، صبح بخیر میگیم و خیلی خوشحالیم که امروز هم در آخرین روز صبح گفتگو این هفته در خدمتشون هستیم.
عرض و سلام ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و آرزوی قبولی طاعت دارم.
متقابلا
بحثی که از ماه رمضان باید یاد بگیریم و خودمونو به صفات الهی انشاءالله نزدیک بکنیم تا بتوانیم که هر حال مدیریت صحیح رو تو خانواده داشته باشیم، تا خانه ها امن بشه، به مراتب جامعه امن بشه، در رابطه با خودسازی که افراد باید داشته باشن بحث مهربانیه. این شبها و این روزها دعاهایی رو که میخونیم مرتب داریم تأکید میکنیم بر محبتی که خداوند نسبت به بنده هاش داره و از خدا هم طلب مغفرت میکنیم و محبت بی‌دریغ. یعنی ما گناهکاریم، خداوند بخشنده و غفور و رحمان، دیگه هیچی، با دست خالی به سمت خدا میریم، از خدا میخوام که ما رو ببخشه. این الگو رو اگه بیاریم توی خانواده، بدون هیچ توقعی همدیگر رو ببخشیم، بدون هیچ منتی همدیگر رو ببخشیم و با هم مهربان باشیم. بخشندگی روز اول گفتیم، ولی در رابطه با وصف مهربانی که ما یه وقتایی با هم دیگه خوبیم، مهربونیم، یه کاری با هم دیگه میکنیم. البته تو فرهنگ و سنت قشنگ ایرانی به هر حال توی ایام عید به هم دیگه عیدی میدیم، تبریک میگیم. الان عجین شده با ماه رحمت الهی، ماه مبارک رمضان، این به مراتب افزایش پیدا کرده. اینجا اگر مهربانی و محبت با حساب کتاب باشه، من این کاری کردم تو نکردی، من اینطوری بودم تو نبودی، اون صفت الهی که بی دریغ بنده هاشون بخشه در خود اون پیاده نکردی، اون محبته اگر بخواد با منت باشه نباشه بهتره. محبتی که میخواد زدگی ایجاد کنه و فرد رو تحقیر بکنه توی خانواده، این نمیتونه به انسان رشد بده. حواسون باشه ما داریم تو ماه مبارک رمضان تمرین میکنیم، تأکید میکنیم به خودمون که صفات الهی رو بگیریم. اگه خداوند میخواست بابت هر چیزی که ما بخشیده، همه این چیزایی که تو دنیا داریم، تمام کائنات و هستی، همه موجودات، سر ما منت میذاشت، دیگه چی میشدیم؟ همه رو بیدریق به ما بخشیده و گناهان ما رو هم میبخشه. این صفت مهربانی حقیقیه. توی خانواده معمولا مادران از منبع محبت و مهربانی هستند. حواسون باشه که اون مهربانی که مادران دارند رو بیدریق برای فرزندان و خانواده خرج میکنن، اونا ارج بنهیم و بتونیم محبت واقعی رو که اینها دارند به نوعی با احترام، با توجه و به حال با همون روش هایی که خودمون میدونیم توی زندگی جبران میکنیم و حواسمون به این فضا باشه.
انشاءالله، سپاسگزارم، متشکرم خانم دکتر روح افزا، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم و با شما خداحافظی میگیم.
روز شما هم بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
هفته 44 دقیقه هست و صبح گفتگوی رادیو گفتگو رو میشنوید. مثل همیشه میتونید با ما تماس بگیرید، برامون پیامک بفرستید، در موضوعات اعلام نظر بفرمایید، کما که در موضوعاتی که مطرح میکنیم چون برآمده از خواستهای شما هستش، واکنشهای بسیاری رو هم برمیانگیزه. علاوه بر این میتونید اگر موضوعی هم مد نظرتون هست که ما در برنامه بهش نپرداختیم یا در نظر نگرفتیم، اون رو هم به ما اعلام بفرمایید تا در برنامه‌های آیندهمون روش کار کنیم، میهمانان مربوط به اون رو دعوت کنیم و راجع به این موضوعات صحبت کنیم. این مسائل حتما و الزاما مسائل خاصی نمیتونه باشه، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، همه این مسائل رو در بر میگیره. پس حتما با ما همراه باشید، حتما اگر موضوعی به ذهنتون میرسه اون رو هم به ما انتقال بدید تا در میون بگذاریم. یکی از مسائلی که این روزها بسیار پر بازخورد بوده بحث بازگشایی مجدد مدارس بود. ما در دیروز، نروز قبل از دیروز، راجع به این موضوع صحبت کردیم، میهمانان مخصوص به این موضوع رو هم داشتیم، پاسخ هم فرمودن مسئولان و کارشناسان امر، اما به هر حال هنوز دیدگاه‌های موافق و مخالف راجع به این موضوع وجود داره و دلمون میخواد که کاش مسئولان بیشتر به این موضوع بپردازن. بریم سراغ تمهیدات پلیس راهور برای ماه مبارک رمضان و هم صحبت بشیم با جناب سرهنگ محمد رازقی، معاونت محترم عملیات پلیس راهور تهران. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. آرزوی قبولی تاعت عبادت کنم.
سپاسگزارم، ممنونم، خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون در پلیس راهور تهران. بعد از پیک کاری که در ایام نوروز بود، الان وارد ماه مبارک رمضان شدیم. جدا خدا قوت میگیم، کار در پشت کار، ماموریت در پشت ماموریت، خدا قوت میگیم. خدا خیرتون بده، انشالله که به همه همکارانتون سلامتی و موفقیت انشالله عنایت کنه خداوند متعال. بفرمایید در این ماه مبارک چه تمهیداتی اندیشیده شده، چه مدیریت هایی برای کنترل ترافیک در نظر گرفته شده از طرف پلیس راهور؟
ممنونم. اولا تشکر میکنم از شما. ثانیاً در اصول ماه مبارک رمضان به اصطلاح مردم عزیزمون برسونم با توجه به شرایط خاصی که این ماه داره از لحاظ ترافیکی. در اصل اون مدل ترافیکی معمولا ما طول سال داریم، تو ایام ماه مبارک رمضان یه مقداری با تغییر مواجه میشه. این موضوع همزمان شد با بازگشایی مدارس و تغییر ساعت شروع تحت ترافیک تأثیر گذار بود. شروع بار ترافیک این روزا زودتر از روزهای عادیه، با توجه به اینکه خب ساعت تر ترافیک از 6 به 6 و نیم جا به جا شد، مردم زودتر سفرهای درون شهری خودشون رو شروع میکنن. ما بازگشایی مدارس شاهد هستیم که بار ترافیک صبحگاهی مقداری متراکم تره، بین روز مراکز آموزش ما بار ترافیکی داره و از هم قبل از زمان اذان مغرب و افطار هم شاهد حجم بار ترافیکی مخصوصا در محدوده های مرکزی شهر تهران هستیم. این وضعیتی هست که این روزا ما شاهدش هستیم و تمهیداتی که پلیس راهنما رانندگی داره خب قاعدتا تقویت حضور نیروهای پلیس در سطح معابر ما از زمانهای دیگه در سطح معابر ابتدای صبح مستقر میشیم برای جذب بار ترافیکی. بار ترافیک صبحگاهی مراکز آموزشی به همین صورت.
چه تمهیدات خاصی، یعنی چه تفاوت‌هایی کرده این نوع ماموریتی که در ماه مبارک هست با حالا سایر ایام؟ مثلا می‌خوام ببینیم الان پلیس راهور، ما در ایام نوروز به جزئیات هم دیدیم به عینه هم شنیدیم که چه تفاوت‌های عملیاتی انجام شده، الان در ماه مبارک چه تغییراتی صورت گرفته در فرم عملیات یا فرم کنترل ترافیک؟
هرچی از مراکز آموزشی باز شده، ما میبایید که بیشتر فعالیتون رو معطوف ترافیک پیرامون مدارس بکنیم، به ویژه مدارسی که در حاشیه معابر اصلی هستن که تأثیری تو ترافیک اصلی نداره. بار ترافیک اصلی قبل از زمان افطار سنگین‌تره، میبایید که اون زمان بیشتر نیروها حضور داشته باشن برای جذب بار ترافیکی که این چند روزه همین رو ما شاهد بودیم که تا زمان افطار همه مردم به منازلشون برسن. و موضوع خاصی دیگه ای با توجه این که زمان ماه مبارک رمضان معمولا بعد از زمان افطار تا نیمه های شب ما درون شهر ترددهای زیادی داریم، بخشی از حضور پلیس هم تو این زمان هست که تا ساعت 12:01 معابر مرکزی رو خصوصا میبایستی کامل تحت کوشش قرار بده که رفت آمد شهروندان انشالله با تعطیلات ویژه اعمال بشه.
انشالله. متشکرم جناب سرهنگ، خدا قوت میگم، خسته نباشید میگم به شما و همه همکارانتون در مجموعه معاونت عملیات پلیس راهور تهران. آرزوی سلامتی داریم و خدا قوت میگیم و خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم، خدا نگهدارتون.
عشق تو بهار بود و آغازم کرد، آغاز ترانه بود و آوازم کرد. شوق تو دو بال روی دوشم رویاند، تا اوجم برد و عین پروازم کرد. به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام به شما یاران همیشگی برنامه صبح و گفتگو. امیدوارم این روزهای مبارک را به نیکی و آرامی سپری کنید و نگاه زیبای خداوند بر زندگیتان جاری و مستدام باشد. من مینو حساسیان خدا را شاکرم که امروز هم با معرفی کتاب قلندر و قلعه در خدمت شما خوبانم. با مهرتان همراه من باشید. نویسنده این کتاب سید یحیی یثربی می باشد. سید یحیی یثربی متولد 1321 هجری شمسی در روستایی از توابع تکاب می باشد. وی استاد تمام در رشته فلسفه و کلام اسلامی در دانشگاه علامه طباطبایی بوده و پژوهش‌های او در حوزه نقد فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی دارای جایگاه ویژه است. یثربی مهمترین چهره فلسفی و آکادمیک ایران است که به نقد حکمت متعالیه و عرفان اسلامی پرداخته است. وی دارای آثار پرارزشی می باشد. کتاب قلندر و قلعه نیز از نگاشته های پر اهمیت ایشان است. کتاب قلندر و قلعه داستان زندگی شیخ اشراق شهاب الدین یحیی ابن حبش سهروردی از حکما و عرفای بزرگ قرن هشتم هجری ایران است. نویسنده در این کتاب که جنبه زندگی نامه ای آن بسیار دقیق و قوی است، به نحوه شکلگیری ذهنیت شیخ شهاب الدین از کودکی و تأثیرپذیری وی از معلمان و استادانش پرداخته است. در این داستان تا حدی دیدگاه‌های فلسفی سهروردی به زبان ساده آمده است و اساس این نوشته راه و رسم سلوکی اوست که میراث حکما، علما و به ویژه فرزانگان است. در آغاز این داستان نویسنده دوران کودکی شهاب الدین را توصیف کرده به گونه‌ای که یحیی در دوران کودکی هر شب خواب می‌بیند که برای پرواز کردن یک بال بیشتر ندارد و احتیاج به بال دیگری دارد که با آن پرواز کند و چون می‌فهمد که این بال همان علم و دانش است، طی پافشاری‌های زیاد سرانجام پدر و مادرش را راضی می‌کند که برای یادگیری علوم مختلف به شهرهای دیگر سفر کند و ماجراهای زیاد و حتی عجیب و گاهن خطرناک نیز در سر راه او قرار می‌گیرد. کتاب قلندر و قلعه نه تنها روایتی رمان‌گونه و کمی آمیخته به تخیل از زندگی شیخ شهاب الدین سهروردی است، بلکه دفتری کوتاه و ساده برای معرفی اندیشه‌های شیخ اشراق و تهجر زمانه او نیز می‌باشد. این کتاب بسیار پرمحتوا، بسیار با ارزش است و در نهایت با نتیجه‌ای مفید و مؤثر و اثبات حقیقت بر باطل به پایان می‌رسد. امیدوارم موفق به مطالعه این کتاب شده و نهایت بهره را از آن ببرید. از اینکه شنونده این بخش از برنامه بودید سپاسگزارم. تا معرفی کتابی دیگر، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از سرکار خانم مینو حساسیان برای همراهیشون در این بخش بسیار ویژه و خاص که کمک حال ذهنی ما میتونه باشه برای یافتن مناظری جدید در فهم و درک هستی، زندگی و انشالله آینده و موفقیت. سپاسگزاریم از ایشون برای همراهیشون در طول این هفته و همینطور کتاب بسیار زیبای قلندر و قلعه ای که میتونه کمک حال ما باشه برای دیدن مناظری جدید از فهم و درک و معرفت. بریم سراغ بخش رو در رو و ببینیم مسائل مربوط به تعرفه گذاری خدمات پرستاری چرا در حال ای از ابهام هست.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
میخوایم ببینیم که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری چرا در حاله ای از ابهام هست. میهمان ارجمندی روی خط ارتباطیمون هستند که سلام عرض میکنیم حضورشون. جناب آقای دکتر محمد شریفی مقدم، دبیر محترم، دبیر کل محترم خانه پرستار، سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه خوب مردمی صبح گفتگو و خدا قوت خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون که در این برنامه‌ای که مشکلات بر حقیقت صنوف و همچنین مردم هستش رو مطرح می‌فرمایید.
چقدر صداتون ماشاءالله گرم و گیرا هست، به شدت تحت تاثیر قرار گرفتم. جناب شریف مقدم سپاسگزاریم از همراهیتون، من محو شنیدن صدای شما بودم. آقای شریف مقدم، ما در مسائل مرتبط با پرستاری به ویژه در دوران کرونا خیلی ایرادات و انتقادات مطرح شد بر نحوه مدیریتمون در حالا به هر حال نظام پرستاری و به هر حال در برخوردمون با پرستار. دیدیم که خیلی انتقادات به جایی هم مطرح شد، اما براش معمولا پاسخی هم گرفته نمیشه، براش پاسخی هم نداریم. این که چرا پاسخ نداریم رو میگذاریم برای مسئولان که به ما پاسخ بدن، اما بیایم سراغ قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که این خود همین موضوع هم باز خون دلها خورده شد تا برسیم به این قانون، اما اینکه هنوز در حالی از ابهام هست، هنوز تعیین تکلیف براش نشده، این رو باید چطور نگاهش کرد و به کجا در واقع شکایت کرد و از کجا باید خواست پاسخش رو؟
بله، ممنون از شما. من اگه اجازه بفرمایید، یک بحث اصلا ضرورت قانون تعرفه گذاری چه هست خیلی کوتاه من بگذرم چون کمتر بشه اشاره شده. در سال 1374، یعنی حدود 26-7 سال پیش، یک طرحی رو اومدن الگو برداری کردن از حالا تحت عنوان طرح کالیفرنیا بود که اومدن خدمات گروه پزشکی و پیراپزشکی رو تعرفه گذاری کردن به جز پرستاری، حدود 27 سال پیش، یعنی در بیمارستان با اون طرح تمام البته این خدمات ابتدا 500 تا بود، به تدریج اضافه شد. الان کتابی داریم تحت عنوان کتاب ارزش‌های نسبی که 8000 خدمت همکاران پزشک و 2000 خدمات پیراپزشکا الان تعرفه داره. این کتاب حدود 10000 تا خدمت رو تعرفه گذاری کرده. خب به جز پرستاری، خب این دیگه عدالت نیست مگه میشه؟ خب
من یه سوال بپرسم، این که عدالت نیست رو قبول داریم، اما چرا؟ اول چراش از شما بپرسم، چرا دیده نشده؟ چرا در نظر نگرفتن؟ آیا به خاطر اینکه در تدوین این قانون پرستاری همراهشون نبوده، یا اینکه نه موضوع دیگه ایه؟
نه موضوع دیگه است. البته جالب این که اون طرح بوده، سوال اتفاقا خیلی به جایی بود که کمتر بهش پرداخته شده. اون طرح کارانه یا اون طرح کالیفرنیا که تحت عنوان طرح نوین خودیاداری بیمارستان بود، طرح بود. طرح هم قاعدتا اگر بار مالی داشته باشه یا باید مصوبه مجلس داشته باشه یا مصوبه دولت. که این طرح از سال 1374 صدها هزار میلیارد تومان هزینه شد، نه مصوبه دولت داشت نه مصوبه مجلس، یعنی قانونی نبود تا سال 1392 که تو طرح تحول یه روکش قانونی بهش دادن. منتها در این طرح، خب به هر صورت من اون جواب آخر که میخوام بدم اینه که بله، بحث تعارض منافع بود. اگه بخوام در یک جمله بگیم، همواره وزارت بهداشت مخالف بوده. بالاخره در سال، یعنی همیشه پرستاری که بیشترین بار نظام سلامت رو بر دوش میکشن، اعتراض داشت نسبت به این موضوع. تا اینکه خب سازمان صنفی پرستارا، تشکلهایی مثل خانه پرستار سال 81 تسلیم شد، نهایتا جامعه پرستاری در سال 1386 4 تیر ماه، یعنی 14 سال پیش قرار داریم وارد 15 سال میشیم، بالاخره قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مجلس با رأی قاطع 194 نماینده مجلس موافقت کردند، این قانون تصویب شد. علارغم اینکه اون طرح قبلی، خدمت شما تاکید میکنم که اصلا قانونی نبود، ولی پرداخت روش میشد. و خیلی جالب آقای دکتر، ببینین مگه میشه تمام گروه ها حتی نقلیه آمبولانس بیمارستان هم تعرفه داشته باشه، پرستاران که بیشترین خدمات رو دارن ارائه میدن خدماتشون تعرفه گذاری نباشه؟ به هر صورت علارغم قانون مجلس، باز هم همواره وزارت بهداشت مخالفت میکرد، علارغم به هر صورت چندین سال که تمام اقدامات کارشناسی، فنی، حقوقی، مالی، هر چی که شما فکر بکنین بهانه های ممکن برآورده شد، نهایتا با دستور رؤسای جمهور، یعنی چندین، شاید حدود 7-8-10 تا دستور رؤسای جمهور پای این هست که قانون اجرا بشه و سران قوه مجلس، حتی رئیس قوه قضاییه و خب هر جمهور که سران سه قوه دستور دادن. خب این کار اجرا نشد و واقعا عجیب هستش که علارغم این که این موضوع قانونی بوده خواسته به حق حالا یه گروه دارن توی بیمارستان کار میکنن
بله.
همه گروه ها به هر صورت طرفه دارن، یه گروه بگن نه آقا خدمت شما طرفه نداره، تا بالاخره این که در اواخر دولت قبل آیین نامه‌شو تصویب کردن به ویژه در دو سال
چون وقت مکرم هست کلی کوتاه لطفا
بله در دو سال اخیر حتی خود مقام رهبری ورود کردن که این قانون باید اجرا بشه ام. الان این قانون میخوان اجرا کنن ولی دارن جوری اجرا میکنن که پرستارا اجراش پشیمون بشوند.